اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسه قبل عرض کردم که حق الناس مشکله، و بزرگان به این حق الناس خیلی اهمیت می دادن. و اون روایتی هم که در ذیل ان ربک لبالمرصاد اومده که گردنه ها پلیس راهایی در روز قیامت و پلیس راه اول نماز، پلیس راه دوم از حق الناس سوال می شود و اون گردنه ها پلیس راه ها همه ملائکه هستن، اما این پلیس راه دوم خود خدا. و ان ربک لبالمرصاد گفتن معناش همینه. امام صادق سلام الله علیه فرمودن مرصاد گردنه دومی، سوال کننده هم خدا. بعد یه چیزی که دیگه ناراحت کننده هست این که پروردگار عالم قسم خورده به عزت و جلالش از حق الله ممکنه بگذرم، اما از حق الناس نمیگذرم. یعنی علاوه بر این که پلیس را خداست، قسمم خورده سخت گیری میکنم، جدا سخت گیری میکنم. که هم قرآن هم روایات میفرماید که اول کاری که میشه حسنات این بدهکار را، این که حق الناس کرده، میدند به اون مظلوم، میدن به اون استنکار.
علی
بله دیگه، مراد قانون وراثت بود. بعد رسید به تغذیه، تغذیه رسید به حق الناس، لذا بنا شد که این جلسه هم راجع به حق الناس صحبت بکنه. لذا آیه شریفه که می فرماید و قدمنا الى ما عملوا من عملین فجعلناه هباء منثورا، امام صادق می فرماید که اعمال خوبی داره اون کسانی که حق، اون کسی که حق الناس کرده و اعمال خوبشو میدند به اون بستانکاره، سر این بی کلا میمونه، در روایات داره مسخرش میکنند، میگن که اعمال خوب ایران زن و بچهش خوردن، یعنی از راه حرام غذا تهیه کرد و زن و بچهشو در رفاه گذاشت، حالا اعمالش رو ازش میگیرند. لذا امام صادق میفرماید که مسخرش میکنن، میگن این زن و بچهش اعمالی رو خوب. بعد اگه اعمال خوب نداره یا کم میاره، اعمال بد بستانکار رو میدن به این، او راحت میشه، ای گرفتار میشه. حالا علاوه بر آیه شریفه، این جور روایت ها در روایات ما فراوانه. مثلا پسر امام صادق یه آدم نانجیبی غیبت کرده بود، آقای طبق خورما برش فرستادن برای تنبهش، بعدم بهش گفتن غیبت من رو کردی، اعمال خوب تو اومد تو نامه عمل من. و علا کل حال نه، حق و ناس مشکله، خیلی مشکله. یه قضیه‌ای از پیغمبر اکرم نقل میکنند و انصافا اینجور قضایا کمرشکنی. میدانید ابی ذر رو عثمان تبعید کرد به شام و اونجا شورش کرد، به طوری که معاویه به عثمان نوشت اگه اینجا بمونه دیگه شام از دست تو میگیرن. لذا فرستاد او را برش گردوندند و با شکنجه هم برگردوندند که مرحوم فیض کاشانی می نویسد که از بس شطرش را تند آورده بودند و معطل نکرده بودن، ساقهای پای مبارک ابی ذر زخم شده بود. با این حالت وارد شد بر عثمان، یه مقدار پول دینار در مقابل عثمان بود. حضرت ابی ذر تعجب کرد، خب عثمان تو که پول نداری، این پولا چیه؟ اون پولا کجا بوده؟ گفت این 150 دیناره، منتظرم 150 درهمم بیارن روش بریزن بدم به هر که میخوام. اینجا مرادمه. حضرت ابی ذر به عثمان گفت عثمان اینا چیه میگی؟ این کارا چیه میکنی؟ یادت نیست؟ ما یه وقتی بعد از نماز مغرب و عشا یا بعد از نماز مغرب رفتیم خدمت رسول گرامی، با ایشون کار داشتیم، اما حضرت رسول خیلی ناراحت بودن، به طوری که ما کارمون رو نتونستیم بگیم و دیگه ننشستیم و خداحافظی کردیم. فردا صبح پیغمبر اکرم وقتی اومدن نماز، بعد نماز از ما عذرخواهی کردن که اگه دیشب به شما اعتنا نکردم حالش نداشتم، قصدار بودم. 10 درهم از بیت المال پیش من بود، نتوانسته بودم این 10 درهم رو رد بکنم، ترسیدم بمیرم و این 10 درهم در خانه من بمانم. به عثمان یادته؟ عثمان برای این که حرف تو حرف بیاره رو کرده کعب الاحبار. با کعب الاحبار اگر یک کسی خمسشو بده، حالا خمس به حقوق واجبشو، اگر کسی حقوق واجبشو بده اما به اندازه پول جمع کنه گنج، آیا این بدهکاره؟ آیا این کار حرام کرده؟ کعب الاحبار برای اینکه عثمان خوشش بیاد یا مسئله بلد نبود یهودی زاده، گفت نه. تا گفت نه، حضرت ابیذر چوب گرفت و سر این کعب الاحبار گفت تو کسی شده یبن الیهودیه که بخوای مسئله بگی؟ میگه قرآن نخوندی؟ رو کرد به عثمان گفت میگه قرآن نخوندی؟ ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونه في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. لذا تبیرش کردم، ازشان پرسیدن بدترین جاها برای تو کجاست؟ گفت روزه. تبریر به روزش کردم. وای به این مردم که اگه سقیفه بنی ساعده تصیر این مردمه، اگر تبعید مثل عویزه تصیر این مردمه. هیچ کسم مشایعت نکرد جز امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین، رفت اونجا و دیگه از زیر معیشت از دنیا رفت. ولی این جمله مرادمه که پیغمبر اکرم برای 10 درهم که پیششون بوده نتونستن به اهلش برسونن، ناراحتی به اندازه ای بوده که حال حرف زدن با مهمانشون نداشتن. نه، بالاتر از این، این که در نهج البلاغه است دیگه، نظیرش هم در نهج البلاغه زیاده و انسان موت میشه اصلا نمیدونه چجوری معنا کنه، یعنی چه، چی امیرالمومنین میخواسته بگه. اما از محکمات دیگه با استاندارش می نویسن، معلوم میشه امیرالمومنین به استاندارها می نوشته، نظارت حسابی هم رو استاندارهاش رو حکامش داشته. این جمله عرقو اقلامکم و قاربو بین سطورکم، و ایاکم و فضول الکلام فإن اموال المسلمین لا تتحمل الضرار. آستان داره من در وقتی که نامه به من می نویسی قلمت ریز کن، قلم درشت نباشه.